بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه امروز ما درباره آمینو اسیدها می باشد. هر یک از اجزاء یک گروه خاص اسیدهای عالی آمینو اسید گویند. بسیاری از این اسیدها برای حیات انسانی لازم و ضروری است که در تخصصی هورمون شناسی و تخصصی قدرت و فوق قدرت و فوق تخصصی قدرت بحث می شود. در ایران اسلامی 300 متخصص قدرت که از این تعداد 100 فوق تخصص قدرت داریم. آمینو اسیدها از طریق مواد غذایی پروتئینی وارد بدن می شود. حالا چه پروتئین های حیوانی و چه پروتئین های گیاهی؟ این پروتئین ها در خشکی ها هستند و در دریاها و اقیانوس ها بیشتر هستند. علیکم السلام. و تا کنون بیش از 2 میلیون نوع پروتئین جانوری و گیاهی در دریاها شناخته شده است. این مقدار حواشیمون رو توضیح دادم که زدم بر کتاب. حال انسانی که پروتئین مصرف می کند در معده و روده کوچک هضم و شکسته می شود و به آمینو اسیدهای مختلفی تبدیل می شود. این آمینو اسیدها برای ساختن پروتئین های جدید به کار می رود. بیش از 20 نوع آمینو اسید مختلف در پروتئین ها دیده شده است. بعضی از این اسیدها را بدن خودش می سازد، اما 10 نوع آمینو اسید وجود دارد که بدن قادر به ساخت آنها نمی باشد. علیکم السلام، خوش آمد. لذا بایستی از طریق مصرف غذایی پروتئینی وارد بدن شود. به این 10 نوع آمینو اسید خاص، یه ویرگول بذارید، آمینو اسیدهای ضروری گفته می شود، چون بدنت نمیتونه تولید کنه، شما باید تحصیلش کنی، کسبش کنی. لذا تغذیه صحیح به تناسب سن و تحرک و جنسیت رو و کاری که میخوای انجام بدی بستگی داره. آفرین. بعد غذاهای پروتئینی که دارای مقادیر زیادی از آمینو اسیدهای ضروری هستند به پروتئین کامل، به پروتئین‌های کامل معروف هستند. گاهی پروتئین عامل از منابع حیوانی است، گاهی تهیه پروتئین و مصرف آن از منابع حیوانی است، مانند گوشت. چه گوشت قرمز، چه گوشت سفید، مانند تخم مرغ. مانند تخم مرغ با پیاز، مانند ماهی و پس از آن مصرف خرما، و مانند شیر که با خرما یا با عسل خورده شود. از دسته پروتئین های کامل می باشند. پروتئین هایی که تمام آمینو اسید های ضروری را دارا نیستند به پروتئین های ناکامل، غیر کامل معروف هستند که پروتئین های گیاهی از این دسته می باشند. بحث اعتقادی، اخلاقی، تربیتی. بحث اعتقادی، اخلاقی، تربیتی. بله بله. اخلاق این اخلاق آن. نه این امینه چیه؟ درست میگی، اما چون که ما برای این که شارج بشیم این آخر میگیم شارج بشیم، چون موتورا داره خاموش میشه. بله 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 بله. من در زمینش کلام معصوم خیلی میگم اما به زبون نمیارم. مثلا ماهی چجور بخوریم بعدش خورما بخوری تا بدن لمس نشه، این روایته. حالا من در ضمن بحث قدرت و اینا بدونی که اسم ببرم آوردم، اصلا فهمیدیم؟ به تخم مرغ چجور بخوری تسلب شرائین نگیری، با پیاز بخوری، این روایته از امام صادق. نه من به این سبک آوردم، نه همجور روایت تمامه. یا اینکه مثلا عسل، هر چی دارم میگم الان روایته. مثلا میگم عسل که بخوری ان العسل شفاء من کل سمه. یا بحث شیر، شیر گاو، مثلا فهمیدی مؤمنا شیر گاو بهترین شیره که باز تو روایات دارین. یا بحث گوشت قرمز و سفید، باز مدلی که ما میگیم، خب نمیگیم هر گوشت قرمزی، چون گوشت شکار مکروه زیاد خوردنش، گوشت قرمزم مکروه. گوشت گاو اگر مونده کسی بخوره بیماری جرب میگیره، یعنی بیماری گری میگیره. وقت الان ما چجور مثلا گفتیم طبق روایات قبلی و اینها، گوشت گوسفند. باز اصلا مردم میگیم ران گوسفند، اصلا خواص میگیم ذراع گوسفند، من سنن النبی ذراع گوسفند سردست. بعد مثلا از این زمان 3 روز کمتر نشه، 40 روز بیشتر نشه، باشه مؤمنه ها. از 3 روز کمتر مصرف بشه قساوت قلب میاره، خشونت‌های بیجا میاره. این هر چی دارم میگم روایته، یعنی الان به زبونی که تمام متخصصین قدرت خب و متخصصین هورمون یه جوری حرف زنیم که بگن این شیخ هم مثل ما بلده، ببین ظاهر حرفمون مثل اوناست، ولی وقتی که تو مثالا پیاده میشیم کلن با اونا فرق میکنه. پیشرفت علوم رو قبول داریم، حرف حق هم قبول داریم، هر کی بزنه، اما نحوه مصرف یا بکارگیری رو از طریق روایات اهل بیت عصمت و طهاره. حالا مؤمنا مباحثمون تو تهذیب نفس و تربیت عملی و اخلاق عملی و حکمت عملی و عرفان عملی شیعه از روایات مؤمنا و تفاسیر، از روایات و تفاسیر شیعه. ببخشید ول میخوام پام در میاد. حالا مؤمنا درباره حضرت آدم، این چون سوال مهمه ممکنه جوان ازتون بپرسن، درباره حضرت آدم مؤمنا وقتی آدم این ظاهر آیات قرآن رو نگاه میکنه یه جملات عجیبی میبینه، و عروستون بخونم شما بنویسین سوال جلوش پرسش تعجب بذارین، سوال پرسش تعجب، چهار واژه درباره حضرت آدم در قرآن مجید آمده که با عصمت در انبیا که از اعتقادات حقه شیعه هست نمی سازد، یعنی اعتقاد فرقه محقه شیعه اثناعشری اعتقاد صحیحشون چیه؟ این است که سهو، خطا، نسیان، سهو، خطا، نسیان، گناه صغیره، گناه کبیره و اکبر الکبائر هیچ کدام اینها در انبیا و مرسلین و چهارده معصوم نیست. حاج آقا با این اعتقاد حقه پس این چهار آیه قرآن و مانند این که چهار مطلب میاره با دید ظاهری و فکر عادی و متفاهم عرف عام کوچه و بازار، یعنی درک عمومی مردم، این برعکس میگه حاج آقا. حالا دونه دونه صد میگه، مثلا این چهار واژه، یک ظالم که بعد تو اون آیه داره از ظالمین، سوره هفتم که سوره اعرافه آیه 19، یا کلمه عصا که در دو جای قرآن عصا با الف مقصور آمده. خب میگه این حضرت آدم عصیان، کجا میگه اینو؟ سوره بیستم که سوره طه هست آیه 121 که باز تو همین آیه باز واژه سوم میگه فغوا، فغوا با غین واو الف مقصوره، یعنی اغوا، اغوا شد، یعنی فریب خورد به وسوسه شیطانی و القاعاتش، اغوا شد یعنی فریب خورد. این هم شد سه واژه. چهارم نسیان، نسیان، اینم سوره بیستم سوره طه آیه 115 و لقد عهدنا الى آدم من قبلو بعد فنسیه. حالا با این چهار واژه این سوال پیش میاد برای عرف مردم به دید ظاهری و متفاهم عرف عام که بابا این چهار تایی که آورده با عصمت نمی سازه، پس این اعتقاد شیعه چی فرموده؟ جواب، اوامر الهی در جنت دنیا به حضرت آدم، یه ویرگل بذار، به نوع اوامر ارشادی و امتحانی است، نه به نوع اوامر مولوی. نقطه بذار. باید دانست سه نوع جنت داریم، سه نوع بهشت داریم. یک، بهشت دنیا که حضرت آدم از آنجا بیرون شده. میتونید به تفسیر قمی و همچنین علیکم السلام به تفسیر علیکم السلام میتونید به تفسیر قمی و همچنین به تفسیر علامه طباطبایی المیزان مراجعه کنید. بله بله، نه نه خیلی، حالا من دو تا شو گفت
من از اول سوال و جواب.
بله نه نه که چی ایناست، تو خیلی چیزاست، من اینجا رو مثلا یک کلمه این دو تا رو. بله بله. دوم، جنت برزخ، یعنی واسطه بین یوم الدین، قیامت کبرا و دنیا، برزخ. خب جنت برزخ اصلا حضرت آدم اونجا نبوده، یعنی روحش ازش گرفته نشده، نمرده که هنوز زنده است، زنده است، بیرون رانده شده. دیدی منتفی به انتفاع موضوعه، چون نمرده تا بره تو برزخ که بعد حرف بزنیم از بهشت برزخ. گرفتیم اونا چی شد؟ جنت برزخ که حضرت آدم اونجا بیرون نشده. سومین قسم جنت، جنت خلد، خالدین فیها ابدا، عرض از سماوات و الارض. خب این جنت خلد، اینم که هنوز اونجا نرفته تا از اونجا بیرون شه، درست شد مؤمنا؟ پس اینجا تو ذهن مبارک باشه، جنت دنیا بوده، امرم ارشادی بوده، امتحانی بوده که به خود آدم بفهمونه تو چند مرده حلاجی، حالا خودتو آماده کن برای آزمایشات متعدده و از اینجا بیرون برو، به خاطر عدم انجام امر ارشادی و امتحانی. چون عقل مستقل هر کسی میگه اطاعت از ما فوق صحیح و تبعیت از او واجبه، عقلا شکر منعمم واجبه، عقلا به عقل مستقل. اینجا شکر منعم نشد، رسول مؤمنا دنبالش یادداشت بفرمایید. اگر امر شارع به نخوردن از این قله یا میوه خاص و نزدیک نشدن به این شجره، اگر امر و نهی شارع خدا مولوی بود، اینجا ترک عمل طبق این امر و نهی حرام بود، اثم بود، گناه بود، ذنب بود، معصیت بود. کجا جایگاه تکلیفه؟ دنیا داره تکلیفه، نه بهشت. دنیا که دارالبلاءه، کون و فساده، ظرف ممکناته، داره تکلیفه به نوع تکالیف مولوی. لذا در بهشت جای تکلیف نیست، تو بهشت که جای تکلیف نیست، لذا این امر و نهی که شارع کرده در بهشت دنیا، بسیار فهمیدین؟ امر و نهی ارشادی و امتحانیه، خواسته بهش بفهمونه چند مرد حلاجی، چقدر ارزه و جربوزه داری، چقدر استعداد و ظرفیت داری، از اون بیشتر نداری. گرفتین مؤمنا؟ تو بقیه انبیا و مرسلین هم مؤمنا به هر کسی نشون داده میشه چه مقدار توان و ظرفیت داری. حتی اگر پیغمبر اولوالعزم هم باشد، صداش هم قوی باشه، بازوش هم قوی باشه، سیلیش هم سیلیه حضرت موسایی باشه، که به یک سیلی سرباز فرعون مات بشه، این دار فانی را وداع کنه، اما با این حال بهش میفهمونه که تو مثلا در این تیکه باید باز کسب علم کنی، برای چند روزی شاگردی حضرت خضر کن که به خودش بیاد. مثلا دیدی طاقت شاگردی نداشت، از یه سه چشمه کار کوچیک بهش نشون داد، طاقت نداشت. لن تصبر معی صبر. خب گفت پس تو همون مدار اطاعت و تبعیت بندگی خدا باش و تبلیغ صحیح داشته باش، ترک وظیفه نکن و بدون که بالاتر از این مقدار آگاهی و دانشی که تو داری، از این بالاترم آگاهی و دانش هست و فوق کل ذی علم علیم. حالا من و شما چی میگیم تو آخر زمان؟ یه سرسوزنم به حساب نمیاد، آدم خجالت میکشه. پس آدم نباید متکبر بشه یا عجب خود پسندیش بگیره یا دلخ کنه، جلوی ولایت معصومین وایسن که تمام انبیا و مرسلین پامنبری معصومن. مطلب مؤمنا ادامه مباحثه. علیکم السلام. لذا امام صادق علیه السلام من و شما را نهی میکنه از دو خصلت، از دو صفتی که در ما لانه گزینی کنه، از این دو صفت ما رو نهی میکنه. قال الصادق علیه السلام انهاک عن خصلتین فیهما هلاک الرجال، که مردان با وجود این دو خصلت از بین میرن، نابود میشن. دوتا چیه؟ انهاک ان تدین الله بالباطل، نهیت میکنم از این که دینداری خدا رو از طریق باطل بخوای انجام بدی. متشرع به اوامر و نواهی الهی نباشی، از پیش خودت ببافی یا بافته دیگران که در حد فرضیه و نظریه هست به اسم امر و نهی خدا عمل کنی. انها که انت دین الله بالباطل، نظر و فتوای باطل دادن، و یا اینکه خود نظری دادن با اینکه تخصص اون کار نداره. خب چنین نظری جاهلانه و غافلانه است، اما اگر مجتهد صالح، مرجع صالح با رجوع به ادله شرعیه از کتاب و سنت فتوای بجا بده، یعنی در صدد بیان حکم الله الواقعی که در لوح محفوظ باشه، اینجا ثواب اجتهادش هم میبره، ثواب تطبیق فتواش با حکم الله الواقعی هم میبره، هادی امت هم شده، هر کسی هم که به این عمل میکنه ثواب خودش میبره، یک ثواب هم میدن به همین مجتهد و مرجع صالح، نظیر امام جماعت صالح. فصل فهمیدی؟ هر تعداد که مأمومین باشن ها، اصل نماز جماعت که ثواب داره به همشون میدن، هرچی هم ثواب مأمومین دارن مال خودشون، جمعشو باز به امام جماعت میدن. این تو روایات داریم، عکسش هم هست که گوشمالیه. اگر امام جماعت عادل نباشه یا اگر شرایط اجزا رو غلطاً به جا بیاره عمدن، هم یه گناه مال خودش می‌نویسن، نماز مصلین درسته، چون نمی‌دونن نماز مصلین درسته، در صورتی که ندونن مال این باطله. تک تک واقعیتش که باطل بوده، وزرش همه رو می‌ریزن رو دوش همین امام جماعتی که عمدن باطل کرده. حالا قرائتش باطل بوده، وضوش باطل بوده، حال بدبختی داشته. اینم یک کم توضیح دارم. شماره دو چیه که هلاک رجال درش هست؟ تفتی الناسه با ته دو نقطه. تفتی الناسه به ما لا تعلمو، فتوا بدی به مردم، نظریه تخصصی بدی به مردم به آنچه که نمیدونی. حالا تو بحث ما برای اینکه خیلی دور از آبادی نباشه، مثل خوددرمانی با داروهای شیمیایی یا گیاهی، همه دیگه، یا دیگران رو به همین امر کنیم، اینم هلاک الرجال. پس کسی که میخواد دارو بده باید دکترای دارو شیمیایی داشته باشه، دکترای گیاهی داشته باشه. بعد دیگری که متخصص داخلیه بیماری اینا تشخیص بده، بعد داروی مناسب با این تجویز کنه، بعد بره پیش داروشناس داروش بگیره. اما اینکه الان این مد شده تو مردم، هر کسی هم خودشو مجتهد میدونه، هم دکتر میدونه هم مهندس، هیچ جای دنیا اینطور نیست. این مسخره بازی که تو ایران ما هست، هم خودشو دکتر میدونه هم مهندس میدونه هم مجتهد، این عادت واره میشه که تو جامعه هست. بفرمایید.
حالا تفسیر آیه یا حدیثی که مثلا در مردم میگید، تفسیرش امکان داره مقداری واقعا تخصصی باشه.
ما از خودمون تفسیرش
هم میگیم، میگه مثلا
نه، اگه توضیح مطلب باشه عیب نداره، اما اگه توضیح جوری باشه که ضدیت داره با مفاد آیه و با کل روایاتی که در دست رسن، این میشه چی؟ تفسیر برعی. تفسیر برعی حرامه، بدعت در دینه. لذا تو روایات داریم آخر زمان میگه مردم از تفسیر برعی خوششون میاد. شوخی نمیگم، این روایت با چند سند از علائم آخر زمان مسلمینه. بذارم اینه گاهی یه چیزایی میبافن اصلا نه خدا گفته نه چهار معصوم، خیلی مد شده. اینم مؤمنان خواستم مواظب باشین. خب حالا از این صحبتایی که کردم، نگفتم انبیاء و مرسلین همه پامنبری چهارده معصوم هم؟ روایاتش در بحث معاد هست، معاد یوم الدین قیامه. حالا که تو دنیایم عمو، حالا که تو دنیایی، یا باید ابرار باشی، والله نحن الابرار امام صادق فرمود، یا باید اطاعت و تبعیت از ابرار کنی. یعنی زری به حرف شنوید از چهارده معصوم بالا باشه و اطاعت و تبعیت کنیم. حالا همین کلمه رو توضیح بدم که گفتم. کلمه الابرار در قرآن مجید 5 بار اومده و جمله ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، این 2 بار در قرآن اومده. 1 بار در سوره 82 سوره انفطار آیه 13 با ته دست دار بنویس، الانفطار آیه 13. 1 بار سوره 83 المطففین، سوره مطففین آیه 22. پس کلمه الابرار 5 بار در قرآن اومده، این جمله ان الابرار لفی نعیمم 2 جا آمده. حالا در لوح‌های فشرده روایات شیعه که نگاه کنید، هزار و کلمه ابرار، الابرار، 1042 مورد اومده در سی دی نور دو جامع الاحادیث. نگاه کنیم، دو سه روز وقتت میگیره که کلش مطالعه. و همچنین 715 مرتبه با سندهای مختلف در سی دی لوح فشرده گنجینه روایات نور اومده، اونا رو هم نگاه کنیم. حالا یک گلچینی واسه شما کردم به درد دنیا آخرتون بخوره، همش به درد میخوره. حالا یک کم در توحید مفضل، از فرمایشات امام صادق به مفضل، صفحه 170، اما الابرار فانهم یغتبطون، از قبطه میاد، قبطه میخوره، یغتبطون بما هم علیه من البر والصلاح ويزدادون فيه رغبة وبصيرة. افرادی که خوبند ولی توقف در همین حد خوبی نمی کنند، بلکه همیشه میخوان خوبتر، خوبترین، به هستن، بهتر، بهترین. لذا ذریب شوق و میلشون و ذریب بصیرت و دانش و بینششون دائما زیاد میشه و نسبت به مافوق سعیشون که این توانایی رو داره قبطه میخورن، قبطه که استارت حرکت سعی برای کسب خوبی های بیشتر. خدا انشاءالله من شما رو ایجوری قرار بده تا با ابرار محشور بشیم در دنیا و آخرت، که امام صادق جایی فرموده والله نحن الابرار. در کتاب الجواهر السنیه ما شیخ حر عاملیه که کلیات احادیث قدسیه، صفحه 67، و کل عاملن یعمل علی بصیرتن، که بحث بصیرت رو چند روز قبل قشنگ صحبت کردن. کتاب فارسی الحدیث روایات تربیتی جلد 3 صفحه 310، عن علی علیه الصلاة والسلام، امام علی علیه السلام فرمودن ان ذهاب الذاهبین، رفتن کسانی که این مسیرهای پیشرفت را پیمودن، مسیر کسب اخلاق حسنه، مسیر ایجاد سنت حسنه، مسیر پیشرفت علوم مختلفه صحیح و فناوری و مانند اینها، مسیر خلاقیت، مسیر نوآوری و ابتکار و اختراع، مسیر تهذیب نفس، حکمت عملی، عرفان عملی، ها اینا، مسیر صلاح و فلاح و عمل صالح رفته، حالا بعد میاد من و شما رو موعظه میکنه، من و شما رو هادی میشه، راهنما میشه. این درسته، اما کسی که این مسیر رو نرفته، خب این مسیر رو نرفته، از دور یه چیزکی دیده، تارماری، یه چیزکی دیده، خودش هم یک ذره از این مسیر رو نرفته، الفاظ یاد میگیره، تکرار الفاظ میکنه. دیروز یادتونه چی گفتم؟ گفتم اینا قاتلین الفاظن، قاتلین الفاظ، یعنی با عرفانهای ساختگی و پوشالی و یا وارداتی اون عرفان حقه شیعه رو زیر ابرهای فتنه جهل، خودمحوری، خودبینی، مقام پرستی، شهرت طلبی، دفتر دستک و دکون و پول در آوردن، این عرفان حقه شیعه و اخلاق حقه شیعه رو اینا رو میذاره تو ابر فتنه. یکم فتنه رو توضیح دادم، این که تو روایات شیعه داریم فتنه های آخر زمان زیاده، فقط دسیسه ها و شرارت های غرب و شرق نیست، بلکه مسلمانانی که جاهلانه، غافلانه یا به مذاهب ساختگی عمل میکنن، یعنی به اسم دین ولایی و به اسم اسلام محمدی میگن، اینها همه فتنه. این که تو روایات شیعه داریم فتنه تا کنج خونهاتون میاد، فقط تصاویر مبتذل فرهنگی نیست از طریق ویدیو یا سی دی یا دی وی دی یا مثلا سایت اینترنت مبتذل، بلکه تا کنج خونه بحث دسیسه است و بحث طرح خود مجازی و بحث حذف ولایت در عمل، ولی در زبون حرف از اسلام و سنت رسول الله ولایت میزه، اما در عمل هیچ خبری نیست، نه از ولایت و نه از اطاعت و تبعیت از ولایت. خب معلوم شد این روایت خیلی بردش قویه، روش خیلی فکر کنید. امام علی علیه السلام فرمود ان ذهاب الذاهبین بصیرتون، حالا اونایی که رفتن چهارده معصوم این مسیر به دقت و کامل رفتن، تالی تلوهای معصوم مثل سید ابن طاووس اینا که دیروز یک کم واسهتون مثال زدم، خب اینا هم بخشی از مسیر رفتن. حالا واسه ما که عقب موندیم، گاهی هم تو مسیرهای انحرافی هستیم، میگن بیاییم مسیر حق اینه، یک کم بیا جلو. بصیرتون للقوم المتخلفین، به جاماندگان، عقب ماندگان. روایت بعدی زیارت جامعه کبیره در کتاب التهذیب شیخ طوسی، ده جلدی ها، جلد ششم، صفحه 99. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. ببین وقتی با خوب میشینی خوبی در تو اثر میکنه، با کسی که کمال داره میشینی کمالش در تو اثر میکنه، خودت هم صاحب کمال میشی. حالا شما که محب چهارده معصومین هستین، هر کسی اندازه خودش مؤمن هست، درجاتی از ایمان پیموده، شیعه هست، درجاتی از شیعه شدن واقعی رو پیموده، فقط ادعای شیعه گری نمی کنه، حالا کمال هم نشین ابرار در تو اثر میکنه، شما هم میشی ابرار فی الجمله. حالا امام الابرار که معصومه، تصادف فهمیدی اینجا هدایت کننده ابراره. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. یا مثلا مؤمنا تو سوره، در سوره آل عمران آیه 193 میگی خدایا با ذلت نمیرم، عاقبت به شر نشم، فاسق خطاکار به خطای عمدی نباشم و از دنیا برم که بگن این یهودی مرده یا مسیحی یا زندیق و کافر حربی مرده، نه هر وقتم میخوای جونمه بگیری عاقبت به خیری باشه، ایمان کامل باشه، با ولایت باشه. حالا توضیح با ولایت باشه، بزن میگی خدایا و توفنا مع الابرار. حالا آیش چی بود عمو جان؟ سوره آل عمران آیه 193، چند تا نقطه بذار وسط آیه اینه، و توفنا مع الابرار. حاج آقا بله، میخوام اگر جزو افراد ابرار شدم، جزو ابرار شدم، این ابرار بودن در من نمیره، همجور جنبشی بالفعل باشه تا بازدهی و راندمان مفید داشته باشه. نمیخوام در من بمیره. نمیخوای بمیره؟ درباری غرب و شرق نباش، استخدام در دولت‌های ظلمی عالم نباش از غرب و شرق، چون ابراریتت هلاک میشه. از کجا میگی؟ کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، جلد 6 صفحه 180. اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر کنی و یا عمدن خطا و گناه کنی و توبه نکنی و طغیان کنی، فیهلک الابرار فی دار الفجار، فیهلک الابرار فی دار الفجار. یکم فازش قوی بود، باز خستگیتون داره. آخر مباحثه دوتا آسون بگیم، دوتا آسون. روغن خوراکی افراد ابرار چیه؟ همین خواهی بخونیم. همین از کجا میگی؟ راست گفت، به عقل فطری راست گفت، اما دلیل شرعی از کجا میگی؟ کافی شیخ کلینی، سند بیشتر دارم، من فعلا یه سند نشتم. کافی شیخ کلینی، جلد 6 صفحه 332 حدیث 6، روایت طولانیه تا میرسه اینجا. از زیتو دهن الابرار و ادام الاخیار، هم روغن خوراکی ابراره، هم خورشت افراد برگزیده. میخوای استعداد درخشان باشه؟ میخوای رگات رسوب نکنه؟ میخوای چربی های مضر خونت بالا نره؟ روغنت روغن زیتون باشه، اما زیاده روی نکنی، باز اون روایات دیگه است، تا برق چشم نره. این وسط روایات ها، هم این وقت چند تا نقطه بذارم، اون وقت چند تا نقطه. مطلب بعدی، میخوای هم نشین انبیاء باشی در مصرف تغذیه صحیح؟ میخوای اگر جایی استاد هستی، معلم هستی، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، یا بزرگ فامیل هستی، حرفات اثر تربیتی صحیح بذاره در دیگران، مواظب خوراکت باش، مواظب شکمت باش. حالا حرام و مکروه اینا که بمونه مؤمنا، حالا بحثون تو مستحباته. خب حالا این روایت کافی، جلد 6 صفحه 304 حدیث 1، باز این وسط یک روایت مباحث خودم. و هوه و هوه، تو پرانتز بنویس، اکل و شعیر، پرانتز ببند، من از اول روایت اینو آوردم. خب و هوه قوت الانبیاء، و هو قوت الانبیاء و طعام الابرار. لذا شما میبینی امیر المومنین علیه السلام هم مصرف میکنه، امام زمان علیه السلام بیاد مصرف میکنه. لذا بعضی آدما زمان امام صادق علیه السلام میامدن پیش امام صادق علیه السلام، بعد یکم آه و ناله میکردن، آنها حکومت دست این بنی العباس اینا. اگر انشالله حکومت دست شما حاج آقا بیفته، دست شما امام صادق و بقیه معصومین، نون ما تو تیلی تو روغنه. بعد امام صادق فرمود اینجوری خیال نکنی، نخواهی کنید تنبل کنید، نه وقت ما وسط تو مشکل تره، آنها راحت تر هر چیزی میخواد بلحته ها میکنی، کیف میکنی، انواع خورشته میخواد و نه لباس ساده و مؤمن و نون خشک و مثلا شوخی میکنم، اینا برای مردم میگم شوخی میکنم، اما برای خواص کار بیشتر قوت کمتر، یعنی به مقدار لازم باید مصرف کنی، نه بیشتر از مقدار لازم بدنه. این مفاد کل روایاتی که رو هم بریزی، نه اینکه خودت زجر کش کنی، نه اینکه بدخوری کنی، نه اینکه پفتل خوری کنی، نه، قوت لازم، بیشتر از اون نباید بخوری. و معلوم شد مؤمنان ها، لذا معصومم به حد اقل از بحث پوشاک، از بحث خوراک، که این همه خصوصیاتش مؤمن تو روایات مربوط به امام زمان اومده، دیگه اونا رو نگاه کنیم. پس ببین مؤمنا میخوام جز به ابرار باشن، پس روغن زیتون و یا نان جو تو جیره غذایی باشه به سبکی که دین میگه، اما اینکه بیان توش اسانس شیمیایی بزنن یا قندهای ساکاروزی استفاده کنن بعد بیان به اسم نان جو به این طفلک بیماریای قندی و دیابتی بدن، دیگه هم خلاف عقله، هم خلاف علمه، هم خلاف دینه. اسم بعضی کارخونه ها رو نمیخوام ببرم جنبه سیاسی پیدا نکنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه تعجب.